بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعضانه وأنصاره. بعد از اون که دانستیم که خدای متعال افعال خود را برای هدف حکیمانه ای انجام میده و هدف نهایی همه افعال ذات مقدس حق تعالی است که دارای صفات ذاتی است و این افعال برای ظهور اون صفات و تجلی آنها انجام می‌گیرد. در اینجا سؤالی مطرح میشه که آیا غیر از این هدف نهایی که برای جمیع افعال هست میشه برای هر یکی از افعال یا هر یکی از مخلوقات خدا هدف متوسطی قائل شد؟ و آیا برای همه مخلوقات در یک سطح میتوان هم هدف متوسط و هم هدف نهایی قائل شد یا فرق از بین مخلوقات؟ ما وقتی تمام جهان آفرینش مجموع ما سوی الله را در نظر بگیریم، اعم از مادی و مجرد، هر چه غیر از خداست که همه مخلوق اوست، همه را وقتی یک جا در نظر بگیریم هدفی غیر از ذات و تجلی ذات الهی و همون بیانی که در جلسه های قبل گفته شد ندارند. یعنی میشه گفت همه اینها آفریده شدند، همه جهان برای درک فیض الهی که این فیض دیگه خودش هدفی غیر از ذات نداره. اما اگر مخلوقات را جداگانه حساب کنیم، عوالم خلقت را بر حسب مراتب وجودشون در نظر بگیریم، اون وقت است که ممکنه برای بعضی از اونها هدفهای متوسطی هم وجود داشته باشه. از میان مخلوقاتی که خدای متعال خلق فرموده به حسب اون چه برهان عقلی دلالت میکنه و شاید از ظواهر بعضی از آیات و روایات هم بشه استفاده کرد، یک سلسله موجوداتی هستند که دارای حدود زمانی و مکانی و شرایط مادی و تحولات و تغییرات نیستند. اونها رو میگن مجردات، مجردات تام. حالا اینها چند جور هستند، چند تا هستند، اینها نه برهان عقلی بر این مطلب دلالت میکنه و نه بیان قطعی از کتاب و سنت داریم. در اصل وجود مجردات به این معنا هم استظهاراتی میشه از کتاب و سنت کرد. روی فرض این که عالمی به نام عالم مجردات تام داشته باشیم، درکردن برهان عقلی برش هست، ظواهر کتاب و سنت هم تا حدی برش دلالت میکنه. چنین موجوداتی که هیچ تحول و تغییری درشون نیست، از ابتدا اون چه امکان وجود برای اونها باشد خدا بهشون مرحمت میفرماید. وجودشون تدریجی نیست، تغییر و تحول نداره، بنابراین کاملتر هم نمیشه. از اول هر طوری آفریده شدن تا آخر همون طور خواهند بود، بلکه با نظر دقیق اول و آخر زمانی هم ندارن، چون چنین موجوداتی فوق زمان و مکان هست. شاید مثل آیه شریفه‌ای که از قول ملائکه می‌فرماید و ما منا الا وله مقام معلوم، هر یک از ما فرشتگان یک مقام معینی داریم، بعد به ظاهر یعنی از این مقام تجاوز نمیتونه بکنه، کامل تر از این نمیتونه بشه، یک حد وجودی معینی داره. حالا خود این موجودات از نظر کمالات وجودی فرق داشته باشن، البته فرق دارن، ولی اونی که کامل تر از همه هست از اول کامل تر بوده، اونی که در درجه دوم هست از اول درجه دوم بوده و همینطور تا مراتب پایین تری که خدا میدونه که چند مرتبه هست و هر کدوم از اینها در چه درجه و مرتبه وجودی هستند. خب برای چنین موجوداتی فرض این که آفریده شده اند تا کمال بیشتری را کسب کنند معنا نداره، چون وجودشون از ابتدا تا انتها یکسانه. هرچه کمال برای چنین موجودی ممکن بوده از اول بهش دادن، بیش از این موجود ظرفیت کمال نداره. پس برای این موجودات هدف متوسطی نمیشه قائل شد. اینها آفریده شدند تا از رحمت خدا استفاده کنند. چرا خدا به اونها رحمت میده؟ مقتضای ذاتشه. اما خود اینها هدفی غیر از همون ترک رحمت و فیض الهی نمیتونن داشته باشن. سیری ندارن تا بگیم از مرحله‌ای به مرحله دیگری میرسن که اون مرحله هدف اونهاست. تمام وجودشون از ابتدا تا انتها یک نواخت. از عالم مجردات تام که گذشتیم، نوبت به عالم ماده میرسیم و مادیات، یعنی موجوداتی که هیچ جنبه تجرد ندارند و یا تعلق به ماده دارند، گویی که ذاتاً مجرد هستند، مثل روح انسان که روح انسان موجودی ذاتاً مجرده ولی اتحاد و تعلق با ماده داره و ترس سایه این ارتباط با ماده تکامل پیدا می کنه. روح چنین نیست که از آغاز آفرینش تا هنگام مرگ و جدا شدن از بدن از نظر مرتبه و کمال وجودی یکسان باشه. بله، اگه تعلق به ماده پیدا نکنه، از آغاز تعلق به ماده فوراً جدا بشه و مرگش فرا برسه، اون دیگه تکاملی پیدا نمی کنه. ولی تا مادامی که تعلق به ماده داره، در سایه ارتباط ما ماده تکامل پیدا می کنه. پس اون چه مادیست و تعلق به ماده دارد قابل تغییر و تحول و تکمیل و تکامله. برای چنین موجوداتی غیر از هدفی که اتحاد با اصل وجودشون داره، اهداف متوسطی هم میشه قائل شد. به طور کلی میشه گفت همه این جهان ماده آفریده شده تا تکاملی در او انجام بگیره، یعنی تا در اثر تحولات مستعد درک فیضهای بیشتری بشه. پس فرق است بین عالم مجردات و عالم مادیات. در مجردات دیگه اهداف متوسط برای اونها معنا نداره، ولی عالم مادیات میشه غیر از اون هدف نهایی اهداف متوسطی هم داشته باشه. خب این اهداف اگر حکیمانه باشه، ناچار باید طوری باشه که در مراحل بعدی کمالات بیشتری به وجود بیاد. اگر فرض کنید به حسب فرض خدا یک انسانی را می آفرید در حد نهایت قدرت و ذکاوت و هوش و عقل و کمالات دیگر انسان، هم از نظر بدنی در نهایت قوت بود و هم از نظر روحی و معنوی در نهایت اوج معنوی بود، و فرض می‌کردیم که این موجود تدریجاً تنزل کنیم، بدن تدریجاً فرسوده بشه و پیر بشه، روح هم تدریجاً تنزل کنه، معلومات خودش را از دست بده، معرفت خودش را از دست بده، ایمان خودش هم را فرض کنید از دست بده، و هم از نظر مادی و هم از نظر معنوی سیر نزولی داشته باشه. خب چنین موجودی تغییر و تحول می داشت ولی تکامل نمی داشت. آیا آفرینش چنین موجودی کار حکیمانه ایست؟ پیداست این کار کار حکیمانه نیست. کار حکیمانه این است که مقدمات کار برای تکامل بیشتر و پیدایش موجود ارزنده تری باشد. اگر یک کسی مواد خام ارزنده ای را برداره و اینا را درش تغییراتی بده و به صورتی در بیاره که ارزشش خیلی کمتر بشه، فرض بفرمایید که الماس را به جای زغال برای سوخت ازش استفاده کنه، فرض کنید الماس کربن خالصه، تغییراتی درش بده، خوردش بکنه یک دانه الماس را، پودری ازش تهیه کنه، برای یک کارهای ساده شیمیایی ازش استفاده کنه، حالا من نمیدونم چی چیزی میشه یا نه، حالا فرق. خب یک دانه بریلیانی که میلیاردها تومان قیمتش هست، یه نفر اگر این را فقط برای یک آزمایش ساده دوپولی ازش استفاده کنه، تغییراتی درش بده، میخواستیم آزمایش کنیم ببینیم با چی ترکیب میشه و چه جوری، یا میدونستم که با چی ترکیب میشه، عملا هم میخواست این کار انجام بده. این کار حکیمانه نیست، دانی که نتیجه این تجزیه و ترکیبی که حاصل میشه پیدایش یک موجود کم ارزشتری. هر تغییر و تحولی که در هر چیزی پدید بیاد این کار عقلایی نیست، باید تغییر و تحول به گونه‌ای باشه که به پیدایش موجود کاملتری بیانجامه. در اون فرضی که عرض کردیم که اگر خدا از ابتدا یک انسان کاملی را می آفرید که روز به روز در اثر عوامل مادی و فعل و انفعالات طبیعی سیر انحطاطی می پیمود، این کار حکیمانه ای نبود. پس برای اینکه تحولات این جهان حکیمانه باشد می باید به گونه ای باشه که برایند مجموع فعل و انفعالات کمال بیشتری باشه. ممکن است در این جریان در بعضی از موارد به خاطر تزاحماتی که در عالم طبیعت هست بعضی از موجودات سیر نزولی هم داشته باشند، اما اگر این نظام که در بحث‌های گذشته توضیح دادیم نظام واحدی است که اجزای این نظام و این سیستم کلی با هم پیوند و ارتباط ناگسستنی دارند، اگر این نظام مجموعاً به گونه ای باشه که نتیجهش پیدایش موجودات کاملتر و ارزندتری باشه، گو این که در جریان فعل و انفعالات نزولها و سقوطهایی هم حاصل بشه، این کار کار حکیمانه خواهد. ما از اون جایی که قائل به حکمت الهی هستیم، هم از نظر برهان عقلی و هم از نظر آیات قرآنی چنان که در دو جلسه گذشته عرض کردیم، از راه برهان عقلی قائل میشیم به این که سیر جهان طبیعت به سوی تکامل است، یعنی مجموع جهان طبیعت طوری آفریده شده که در اثر تغییرات و تحولاتی که در طول زمان براش پیدا میشه استعداد پیدایش موجودات کاملتری پیدا میکنه، و این را نه از راه تجربه میریم، چون تجربه کافی نیست که ما راجع به آغاز و انجام جهان صحبت کنیم، تجربه یک زمان محدودی و شرایط خاصی را نشون میده. هیچگاه ما از راه تجربه نمیتونیم راجع به ازل و ابد قضاوت کنیم، بگیم همیشه جهان سیر تکاملی داشته، چه میدونیم، تجربه اینو نمیتونه اثبات کنه. در آینده همیشه جهان سیر تکاملی خواهد داشت، دست تجربه کوتاه‌تر از این است که راجع به ازل و ابد صحبت کنیم، ولی از راه برهان عقلی، برهان فلسفی میتونیم این معنا را اثبات کنیم که چون خدای متعال حکیم است و کار لغو و عبث نمی کنه، میباید سیر آفرینش به سوی کمال باشه. پس میتونیم بگیم جهان طبیعت برای تکامل آفریده شده، اما تکامل به همین معنای فلسفی، نه به معنای زیست شناسانه، منظور از تکامل تبدل انواع نیست، منظور این است که جهان طبیعت طوری آفریده شده که اجزاء آن پیوسته در هم فعل و انفعال و تأثیر و تأثر دارد و این فعل و انفعالات زمینه را برای پیدایش موجودات کاملتری فراهم میکنه. مثلا زمین از آغازی که آفریده شده اونطور که دانشمندان معتقد هستند آماده پیدایش موجود زنده نبوده. قرائن زیادی هم در این مطلب هست که انسان به این مطلب مطمئن میشه. در اثر حرارت شدید، در اثر نزول بارانهای سیلاسا و امثال اینها زمین آمادگی پیدایش موجود زنده نداشت. در روایات هم مطالبی هست که تأیید میکنه همین نظریه علمی. در نهج البلاغه راجع به خلقت زمین وقتی ملاحظه میفرمایید مطالبی هست که میتونه کاملا این نظر را تأیید کنه. خب در زمین تحولات فراوانی پیدا شده، حالا چند سال، چند میلیارد سال یا چند میلیون سال یا کمتر یا بیشتر خدا میدونه. نه دلیل علمی قطعی داریم نه دلیل تعبدی قطعی، ولی به هر حال میدونیم که دورانهایی را گذرانده زمین. این تحولاتی که در زمین پدید آمده تدریجا زمین را مستعد کرده که درش گیاه برویه، حیوان درش به وجود بیاد و بالاخره پس از مدتها آماده شده که درش انسان هم به وجود بیاد. حالا چگونه به وجود بیاد اون مسئله دیگری است. طرفداران تبدل انواع میگن که انسان از راه تبدل حیوانات دیگر به وجود اومده، طرفداران ثبات انواع میگن نه، انسان نوع مستقلی است که در شرایط خاصی آفریده شده. فعلا بحث ما درباره این مسئله زیست شناسی نیست، ولی اجمالا این را میدونیم که تحولات زمین به گونه ای انجام گرفت که مستعد پیدایش انسان و زندگی انسان شد. این یک تکامل است برای زمین، یعنی سیر زمین در طول تاریخ وجودش به سوی کمال بوده. اگر کل جهان آفرینش این چنین باشه که پیوسته فعل و انفعالات جهان را مستعد کند برای پیدایش موجودات کاملتری، انواع کاملتری، این سیر تکاملی خواهد.